دیدمون تو نجات سبزه سبزه شیراز با کجات سبزه.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین تو فرنگی آلبانو هفیش بولک طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگر میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین 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 چین.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیری و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها گرجی اومد پیش ما باقه وحش مقوی
خیلا خروس و پروانه
سرگوش اردک بول باقه
زنبور لک بش ماماوی
یه باقه وشه آلی
هم بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرجی بیسکویت باقه وش فقط فقط گرجی
بیسکویت باقه وش گرجی.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
و اما نوبت میرسه به برنامه من می نویسم.
من می نویسم.
من می نویسم.
من
می نویسم.
می نویسم.
به نام خدا و سلام. من می نویسم دیگر شروع شد. این برنامه برنامه است برای همه علاقمندان به نویسندگی داستان و یا به عبارتی بهتر داستان نویسی. اگر شما هم تمایل دارید داستانهای خودتون رو در این برنامه به معرض نقد و تحلیل بگذارید، میتونید با شماره 30558 در ارتباط باشید و نام خانوادگی و شماره تماس خودتون رو برای ما ارسال کنید تا از شما در این برنامه به عنوان یک داستان نویس دعوت کنیم. امروز و در این برنامه هم در خدمت داستان نویسانی جوان هستیم که خودشون رو برای شما عزیزان معرفی میکنند. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، روزتون خوش. فرهاد نجاریان هستم، 36 ساله.
سلام خدمت شما، بنده نازنین عباسی هستم، 18 ساله.
سلام، روزتون بخیر. سرور سخا هستم، 24 ساله.
سلام، زهرا سخا هستم، 22 ساله.
بسیار بسیار خوش آمدید و طبق معمول همه برنامه ها امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم آناهیتا برزوی هستیم، داستان نویس و پژوهشگر. خانم برزوی بسیار خوش آمدید، در خدمتون هستیم.
سلام، خوشحالم که در جمع شما دوستان هستم، امیدوارم مفید باشم.
خیلی متشکرم. امروز هم قرار داستان یکی دیگر از دوستانمون رو بشنویم و در موردش به نقد و بررسی بنشینیم. خانم سرور سخا، اسم داستانتون چیه؟
ماهورا.
ماهورا. با هم ماهورا رو میشنن.
زمان امتحان رو به اتمام بود که صدای جیغ دانشجوی دختری در کلاس پیچید. خانم لطفی به سرعت و نگران به سمتش رفت. نرگس را دید که با چشمانی خیس و قلبی آزرده از دوستش میگوید: استاد، یلدا یه مدتی مریض بود. هرچی ازش سوال میکردم فقط از مادر بزرگش میگفت. یلدا رنگش پریده بود و روی زمین افتاده بود. خانم لطفی هم که خیلی آشفته شده بود، سریعاً با اورژانس تماس گرفت. یلدا را به بیمارستان بردن. خانم لطفی بعد از اتمام جلسه به سرعت خود را به بیمارستان رساند. از پزشک جویای حال یلدا شد و دانست اوضاع خوبی ندارد و از بیماری رنج می‌برد که هنوز پزشکان متوجه درمان آن نشدند. بعد از چند ساعتی که گذشت به هوش آمد و استاد با خوشحالی به بالینش رفت. از او خواست علت نگرانیش را بگوید. یلدا بغض گلویش را فشرد، اشکی از چشمانش جاری شد و لب به سخن گشود. او پدر و مادرش را در تصادف از دست داده بود و یلدا و خواهر کوچکترش در آغوش مهربانی های مادر بزرگ رشد کردند و حالا 40 روزی از فوت مادر بزرگ می گذرد. یلدا از شدت اضطراب در این مدت خوب به تغذیهش نرسیده.
خب، بخشی از داستان ماهورا نوشته سرکار خانم سرور سخا رو شنیدیم. دوستان اگر نظری دارید میتونید بفرمایید. بهتر از خواهرتون شروع کنیم. سرکار خانم زهرا سخا بفرمایید.
با توجه به اینکه آغاز داستان صحنه رو در حقیقت توصیف کردن یا بهتر تشریح کردن، تشریح خوبی بود، ولی خب حالا چون داستان کوتاه خونده شد و هنوز ادامه داستان رو نمیدونیم چی هست، نقد خاصی نمیتونم بکنم، ولی اولش باعث شد که من هنوز بشنوم که چه میشود، ماهورا چی میشه، و اینکه تا اینجا من احساس میکنم خوب بود.
خب، امیدوارم احساسات خواهرانه در این نظر و نقد تأثیر چندانی نگذاشته باشه. خانم عباسی، نظر شما؟
راستش رو بخواین به نظر منم خوب شروع شد و حس میکنم که قرار ماجرای خوبی رو دنبال داشته باشه، ولی خب من میانه داستان و اون چیزی که خانم برزوی فرمودن ایده داستان رو نگرفتم و اینکه خب با شخصیت ماهورا ارتباط نگرفتم.
خیلی متشکرم. آقای نجاریان، شما نظرتون بفرمایید.
والا نظر من این که من ماهورا رو اصلا ندیدمش، یعنی حالا دوستان اشاره کردن به ماهورا ولی اصلا از ماهورا اسمی نیومد، یلدا شنیدم. خب ایده داستانم اول خب خوب شروع شد، یه تعلیقی داشت، اون جیغی که زد اتفاق درستی بود. حالا فکر رو میکشونه که قراره چه اتفاقی بیفته، این جیغه از کجا اومده، و دوست یلدا هم اشاره کرد که مادر بزرگش مریضه، یعنی ایده هم مشخصه که یه نگرانی در رابطه با مریضی مادر بزرگ وجود داره. ولی حالا داستان کوتاه بود، من فکر می‌کنم حتی به میانه هم نرسیده بود، ممکن بود که ادامه پیدا بکنه و اون میانه شکل بگیره. با توجه به فرمایشاتی که خانم برزی جلسه قبل فرمودن، من میانه رو هنوز احساس نکردم، حالا شاید در ادامه اتفاق میافتاد.
ممنون.
خیلی متشکرم. نظرات دوستان رو شنیدیم، اما نظر کارشناسانه خانم برزی رو بشنویم.
خیلی ممنونم خانم سخایی. من خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که ما قبل از اینکه وارد استودیو بشیم یه نگاه اجمالی به داستان‌ها دارم و چقدر تیز و دقیق من اشاره کردم به خانم سخایی و گفتم که مقدمه چینی برای داستان لازم نیست، از همون جیغ شروع بکن و این راحت و بی‌رحمانه اون چند سطر اول رو خط زد که چیزی بود شبیه مقدمه. البته نویسنده باید این گونه باشه، یعنی در بازنویسی های مختلف به این نتیجه برسه که بسیاری از چیزهایی که میگه یا مینویسه باید حذف بشن. مقدمه چینی داستان نیست، مقدمه چینی تاریخ نیست، تاریخی که شما حالا توصیف بکنی که آره اینجوری بود، اینجوری شد، اینجوری شد. خیلی از نویسنده های کم تجربه این کار رو انجام میدن و این کلن در مورد کتاب صدق نمیکنه، بلکه حتی در مورد صحنه سازی در خود داستان هم صدق میکنه. بعضی از یعنی در مورد کل کتاب و داستان نه، خب یه داستان که داریم صحنه‌اش میسازیم اون صحنه رو کش میدیم، انقدر کشش میدیم و مقدمه براش تعریف میکنیم و دنباله براش تعریف میکنیم که خود اون صحنه هم زیباییش رو از دست میده. در کل داستان نویسی، فیلم نام نویسی اصلی وجود داره که تا جایی که میتونین با عمل شروع بکنین. با عمل شروع کردن باعث میشه که او قلاب اولیه رو گیر بندازین به مخاطب. دقیقاً شما از جایی که من گفتم شروع بکنین شروع کردین و خیلی خوب بود، همو جیغ. و او جیغ یه حرکت، یه اکشن یا یه حرکت اولیه بود که تأثیر گذاشت و ما متوجه شدیم یه اتفاقی در حال رخ دادنه. ولی در ادامه نیاز بود به توصیفات شما، از اینی که خانم لطفی یعنی شروع کردن به تشریح. تشریح گفتم جنس اولیه
پلاته.
ما درسته در بعضی از قسمت‌های داستان مجبور به تشریح میشیم، ولی مثلا با جیغ شروع شد، ولی خانم لطفی لازم بود توصیف بشه، فضا لازم بود توصیف بشه، ما متوجه بشیم که در کجا قرار گرفتیم. تکرار اسم خانم لطفی خیلی زیاد بود، خانم لطفی در چند صد پشت سر هم اسم این خانم آمد. وقتی به طور کلی میگین اوضاع خوبی ندارد، برای من مخاطب مشخص نیست اوضاع خوبی ندارد یعنی چی. من باید صحنه‌ای بسازم یا توصیفی بکنم که این اوضاع خوب نبودن مشخص بشه برای مخاطبم. اینی که اوضاع خوبی ندارد جمله داستانی نیست. اوضاع خوبی ندارد باید در یک صحنه نشان داده بشه. به قول معروف بسیاری از داستان نویسا این اصطلاح رو دارن، اینو فعلا به ذهن بسپرید، بعدن راجع بهش بسیار بحث خواهیم کرد. نگو، نشان بده. گفتن یعنی تشریح، ولی نشان دادن یعنی توصیف، یعنی عمل، یعنی افکار، یعنی ساختن صحنه. بنابراین داستان شما خوب شروع شد، اگر قراره اتفاقی بیفته شخصیت ها باید معرفی بشن در میانه داستان. آقای نجاریان خوب اشاره کردن، بعد بلافاصله شروع کردی به توصیف، بله پدر و مادرش در تصادف کشته شد، یعنی تمام گره هایی که ما منتظر بودیم در میانه داستان انداخته بشه و برای ما سوال بشه و بعد در پایان به اون سوال جواب بدی، تو همون ابتدای داستان تند و تند تشریحش کردی. و نویسنده ها اگر خودشان رها بکنن، اگر پلات اولیه نداشته باشن، من مطمئنم شما برای این داستان پلات ننوشتی، اگر پلات اولیه نداشته باشن، روزهای قبل هم عرض کردم مثل هشت پا، هر کدام از پاها به یه سمتی میره و دوست داره راجب هر چیزی بنویسه. دوست داره از مادر و پدرش بگه، از یلدا بگه، از ماهورا بگه، از خانم لطفی بگه، بره شوهر خانم لطفی هم پیدا بکنه یه چیزی ازش بگه، از بچه های خانم لطفی هم بگه، ولی در واقع داستانی گفته نشده. من پیشنهاد میکنم این داستان رو با بیرحمی دوباره بازنویسی بکنید. موفق باشید.
خب خیلی متشکرم از نقد و تحلیل داستان ماهورا که نوشته خانم سرور سخا بود. یک داستان کوتاه بشنویم و بعد وارد کارگاه من می نویسم بشیم.
داستان‌های کوتاه جهان. Thank you. سلام و درود بر شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به برنامه من می نویسم و این بار هم داستانی کوتاه از لورا گتینگ با ترجمه امیر حسین میرزاییان. تعطیلات عزیز. چرا این کارو کردی؟ تام 6 ماه پیش در جواب دوستانش توضیح داد که با کارن ازدواج کردم تا آخر هفته هم آزاد بشه، تا دیگه مجبور نباشم 6 ساعت تمام رانندگی کنم تا اونو ببینم. حالا کارگاه میپرسه که چرا این کارو کردی؟ تام به بدن بیجان کارن نگاه میکنه و میگه آخه میخواستم آخر هفته هم آزاد بشن. آنچه شنیدید داستان کوتاهی بود از لورا گتینگ و ترجمه امیر حسین میرزاییان. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. به ادامه برنامه من می نویسم توجه بفرمایید.
دوستان عزیز رادیو فرهنگ، شما برنامه من می نویسم رو می شنوید. این برنامه کارگاه کاربردی نویسندگیه. به بخش کارگاه ما خوش اومدید. در بخش کارگاه در خدمت خانم برزویی روش ها و شیوه های داستان نویسی رو پی می گیریم. خانم برزویی در خدمت شما هستیم.
دوستان خسته نباشید، خوشحالم که در بخش کارگاه در خدمت شما عزیزان هستم. از شما میپرسم که در جلسه گذشته در آخرین بحثمون راجع به چی صحبت میکردیم؟
جلسه گذشته در رابطه با پایان بندی صحبت کردیم که البته ناقص موند و اشاراتی فرمودین در رابطه با انواع پایان بندی، چه اتفاقاتی باید در پایان بیفته و یه اشاره هم کردیم مخصوصا در داستان کوتاه باید در 1/5 نهایی اون سوالهایی که طی داستان پیش اومده بوده مخصوصا در قسمت میانه جواب داده بشه و یه نیمچه شوکی هم به خواننده وارد
بشه. شما
فرمودین که 30% داستانی که حالا داستان کوتاهی که می نویسیم باید زایده خلاقیت نویسنده باشه.
نه نه، عرض من بود پایان بندی 30%ش به خلاقیت نویسنده برمی گرده ولی 70%ش بر اساس قواعد هستش، قواعد از پیش تعیین شده که این قواعد گفتیم بستگی به ژانر رو بگین خانمای سخایی. یک شخصیت ها بود، یکی ژانر بود، یکی زیست نویسنده بود و موارد دیگه. بیشترین نکات پایان بندی رو آقای نجاریان بیان کردن، اما گفتم که از اونجایی که ما در ابتدای هر داستان سوالی رو مطرح میکنیم در پایان داستان باید به اون سوال پاسخ بدیم. البته باید عرض بکنم که پایان داستان حامل یک پاسخ روشنه، نه لزوماً مستقیم به پرسش آغازین. یعنی شما ممکنه مثلا حتی داستان رو در یک جایی تمام بکنین که پرسش آغازین به صورت صریح جواب داده نشده باشه، ولی در لابلای سطور به اون جواب برسین. برخورد بزرگترین نیروهای متقابل هم با حرکت‌های کاراکترها در پایان بندی باید مشخص بشن. اوجگیری تنش احساسی جاش تو پایان بندی. یعنی اگر قرار باشه حسی اوج بگیره و تنش احساسی داشته باشه جاش در پایان بندی. ما الان بس داستان کوتاست. ما در رمان شاید یک فصل برای پایان بندی فرصت داشته باشیم، ولی در داستان کوتاه فرصت و زمان ما برای پایان بندی گفتم 1/5 نهایی داستانه. حل شدن و گره‌گشایی همه خرده پیرنگ‌ها بعد از نقطه اوج. نقطه اوج ما کجا بود؟ وقتی میانه داستان پلکانی رفت بالا به یه نقطه اوجی رسیدیم. از این نقطه اوج اگر بخوایم به سرعت بیایم پایین و پایان بندی داشته باشیم، یه سقوط آزاد کردیم که البته همچین پایان بندی هایی هم در داستان وجود داره. به این پایان بندی های 90 درجه‌ای میگن پایان بندی های اوهنریوار. اوهنری نویسنده معروف آمریکایی است. یعنی ما اگر پایانی به این شکل با شیب زیاد و پایان بندی 90 درجه ای هم داشته باشیم، پایان بندی غلطی نیست. ولی گفتم بر اساس چه چیزهایی ما باید پایان بندی ها رو دسته بندی بکنیم. تأکید در پایان داستان کوتاه بسیار اساسیه. پاراگراف های آخر بسیار مهمه. اون چیزی رو که میخواین داستان منتقل بکنه در جمله هایی به شکل نمادین یا افکار یا کنش در پایان داستان بگنجانید. شروع مخاطب ما رو جذب میکنه، در پایان مخاطب تثبیت میشه در داستانی که شما نوشتین و باعث میشه که داستان شما به دلش بشینه و بارها و بارها شاید اون مرور بکنه و شاید بعد از اون مدتی داستان نخونه تا مزه داستان شما به مزاقش خوش بیاد. ولی پیشنهاد میکنم باز نویسی چند باره داشته باشین، یعنی برای هر داستان حداقل 3 تا پایان بنویسید. این 3 تا پایان رو با هم مقایسه بکنید و ببینید که آیا پایان‌های شما پایان‌های درستی بودن یا نه، کدامش به دل شما می‌شینه و به قول معروف اون پایانی که بهتره انتخاب بکنید. در فیلم‌های مدرن، در داستان‌های مدرن، در داستان‌های پست مدرن که حالا راجع به اینا هم در برنامه‌های آینده صحبت می‌کنم، یه ارجایی حتماً به ابتدای داستان هست. میان یه صحنه از اول داستان میگن، یه جوری برمیگردن به اول داستان. شما هم در پایان بندی های داستان کوتاه سعی بکنین برای پایان بخشیدن و با پاسخ دادن به همون سوال اولیه یه ارجاعی به ابتدای داستان بدین. یه جمله، یه دیالوگی، یه صحنه ای از ابتدای داستان اگر بیارین، حالا خودتان در تجربه نوشتن به ای دست پیدا میکنید و در اونجا پاسخ سوال رو بدین، من فکر میکنم پایان بندی خوبی داشته باشین. البته راجع به پایان بندی باز هم حرف دارم و در مورد همون قاعده مندیش، ولی باز تأکید میکنم که بین آغاز و پایان باید رابطه عینی وجود داشته باشه.
خانم مرزوی، طبق گفته های شما ما باید توی میانه داستان به جذابیتش اضافه کنیم و در پایان نویسی داستان به اون سوالایی که در ایده ما مد نظر بوده جواب بدیم دیگه، درسته؟ هم
دقیقا ببین میانه داستان جایی برای ایجاد تعلیق، برای ایجاد معرفی شخصیت ها، برای ایجاد تنش های مختلف، برای ایجاد سوال های مختلف در ذهن خواننده شماست و در پایان بندی تأکید بر گره گشایی و پاسخ دادن به سوال هایی است که در ابتدای داستان مطرح کردید. ببینید من تصورم اینه که حتی ما اگر یه داستانی رو داشته باشیم که میانه نداشته باشه، یعنی اصلا میانه رو حذف بکنین، یه رابطه عینی بین آغاز و پایان داستان باید وجود داشته باشه که این دوتا رو به هم وصل بکنه و بعد از مقابله نهایی در میانه که حتی ممکنه بعضی وقتا میانه 1 خط، 2 خط، 3 خط، یه دیالوگ من برای شما مثال زدم باشه و بعد از اون تقابل نهایی ما بلافاصله باید داستان رو تمامش بکنیم، دیگه زیاد کشش ندیم، ملال آور میشه داستان کوتاه، خسته کننده میشه و باید بعد از مقابله نهایی داستان رو تمامش بکنیم.
حتی توی داستانایی که پایان باز هم دارن باید به سوال جواب بدیم، به سوالی که در ابتدا مطرح شده.
عرض کردم پایان باز اصلا پایانی به این مفهوم که باز باز باشه وجود نداره. همیشه خود راوی یا نویسنده به طور کلی عرض بکنم یا حالا در فیلم کارگردان به پایان فکر کرده، ولی فکر کردن به این پایان رو به شما واگذار میکنه. یعنی شما مثلا در فیلم جدای نادر از سیمین از دادگاه دختر خارج میشه و با این سوال ذهن شما درگیر میشه که آیا دختر با پدرش میمانه یا مادرش. کارگردان به این سوال پاسخ داده، یا پدر یا مادر، جای دیگه نخواهد رفت، ولی به شما اجازه فکر کردن میده، اجازه تفکر میده که تصمیم بگیرید که حق با کیست و بهتر کجا بره.
شاید یه جورایی واگذار میکنه به تجربه زیستی بیننده فیلم، درست میگم؟
منظور من در مجموع، حالا بس از فیلم کلن نیست، در داستان نویسی پایان باز به معنای رها کردن داستان نیست. یعنی ما تصورمون بر این باشه که حالا داستان برسیم بنویسیم یه جوری قطعش بکنیم، این یعنی پایان باز. نه، پایان باز این نیست. پایان باز اینه که خود نویسنده ایده گزینش رو به بیرون متن واگذار میکنه. بیرون متن کیه؟ مخاطبه. در سینما بیرون متن کیه؟ بیننده است. یعنی خودش تصمیم گرفته که چه جوری باشه، ولی اینی که گزینش رو به عهده شما میذاره، یعنی رها کردن متن نیست.
خانم برزویی، در مورد اینکه چه سنجشی هست که میتوان داستان کوتاه رو از داستان بلند یا رمان متفاوت کرد؟ یعنی بر اساس زمان هست اینکه 20 دقیقه طول بکشه یا بر اساس کلمات هست؟ بر چه اساسی هست؟
البته بین داستان کوتاه و رمان تفاوت عمده وجود داره، چون در رمان علاوه بر پیرنگ اصلی خورده پیرنگ‌های متفاوتی وجود داره و شخصیت‌های متعدد، اما در داستان کوتاه این گونه نیست. پس این تفاوت داستان کوتاه و رمان. اما این بحث راجع به تعریف داستان کوتاه بحثیه که سال‌های سال هنوز هیچ نویسنده و یا هیچ پژوهشگری در این حوزه به نتیجه خاصی نرسیده. بعضیا میگن داستان کوتاه داستان نیست که مثلا بشه سر میز صبحانه و در هنگام صرف صبحانه یا عصرانه خوانده بشه، ولی باید ببینیم یه عصرانه یا صبحانه یه نویسنده خوردنش چقدر طول میکشه. ولی داستان کوتاه به این نکته باید توجه داشته باشین: قصه یک آدم، مشکلی که برای او به وجود میاد و درگیری های او و پاسخ به سوالات او در پایان داستانه. این حالا چقدر طول بکشه؟ ممکنه 5 صفحه طول بکشه، 10 صفحه یا 15 صفحه، ولی در یک نشست خوانده میشه. نیاز نداره ما بگیم خب تا صفحه 100 خواندیم حالا بریم داستان، اون دیگه رمانه چون خورده پیرنگ داره. ولی در داستان کوتاه ما یک موضوع، یک محور و یک قصه رو دنبال میکنیم.
خب خیلی متشکرم، وقت ما در همینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم از حضور داستان نویسان جوانمون و سرکار خانم آناهیتا برزویی، داستان نویس و پژوهشگر. شما هم اگر علاقمند هستید در این برنامه حضور پیدا کنید، میتونید با 30558 در ارتباط باشید، نام و نام خانوادگی و شماره خودتون رو برای ما ارسال کنید تا از شما در این برنامه دعوت بشه. باز هم متشکرم از همراهی همیشگی شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.